جناب علی صدر، آقای ژان ایو لودریان در واقع دیشب وارد تهران شد، امروز مذاکراتش رو با مقامات ایرانی شروع کرد. همه بر این نظر مشترک هستند که این سفر بسیار حساس و بسیار مهم هست که ممکنه راه رو باز بکنه برای اولین بار یک رئیس جمهوری اروپایی یعنی آقای مکرون به تهران سفر بکنه. میخواستم اول برداشتتون رو بفرمایید که در این سفر چه پیام‌هایی برای تهران فرستاده شده؟
آقای وزیر خارجه قبل از رفتن به ایران گفت که هرگاه ایران حاضر به گفتگو درباره موشک‌ها نشود، ممکن است تحریم‌ها بر ضد ایران وضع بگردند. بنابراین با تهدید به تهران رفت. حالا که در تهران رسیده، اونجا گفته که همه کار خواهد کرد برای اینکه برجام یعنی همون قرارداد وین معتبر برجا بماند. اون تهدید و این سخن در بر میگیرد به اینکه به شرط اینکه طرف ایرانی اون توقعاتی رو که آقای ترامپ داره برآورده کند، خصوصا در مورد موشک‌های دوربرد و نیز در مورد دائمی کردن نظارت بر فعالیت‌های اتمی ایران و اینکه ایران به اصطلاح متعهد شود که هرگز بمب اتمی نسازد که اون در همین قرارداد وین هست و اینا را آقای ترامپ اصرار دارد که این خیلی با صراحت و بی‌کماکاس قید بگردد. اینا موضوعات گفتگوی وزیر خارجه فرانسه هست با اون مقامات رژیم.
جناب بنی صدر، میدونید که دهه هاست که در ایران به هر حال تعدد مراکز قدرت وجود داره، ممکنه بفرمایید که در تهران آقای لودریان با کی باید مذاکره بکنه، با کی باید قرار مدارهاش رو بذاره؟ برای اینکه سپاه پاسداران همین امروز صبح آقای جزایری اعلام کرد که هیچ کس نمیتونه راجب موشک و مسائل دفاعی ما با بیرون مذاکره بکنه.
بله، اون مراکز متعدد وجود دارن، اما ضعف رژیم هم وجود داره. اروپا از لحاظ سیاسی از دید این رژیم قدرت به حساب نیست. یادآور میشوم که این تازگی یک سندی هم ویکی‌لیکس انتشار داده که شاه سابق هم به طرف امریکایی میگفته شما باید مستقیم با خمینی صحبت کنید، چون او اروپایی ها رو به حساب نمیاره، امریکا رو به حساب میاره. این هم تو ذهنیت رژیم اینه، اروپا رو از لحاظ سیاسی به حساب نمیآورد. اما واقعیت امر این است که از لحاظ اقتصادی چرا اروپا به حساب، به لحاظ اینکه اتحادیه اروپا یک جهاتی اقتصاد اول دنیاست و در مجموع که بگیریم.
ولی جناب بنی‌صدر، به هر حال نیاز اروپا به آمریکا به مراتب بیشتر از تهران است. یادتون هست آقای روحانی 2 سال پیش اعلام کرد که برای بهبود امور باید کت خدا رو دید؟
بله، همینطور میگفتم که تو ذهنیت اونا این است که اون چه به حساب میاد امریکاست، اروپا به لحاظ سیاسی به حساب نمیاد. اما با توجه به اینکه اقتصاد اروپا یکی از طرفهای معامله اصلی با ایران هم به لحاظ خرید نفت، احتمال خرید گاز و هم به لحاظ فروش کالا به ایران، این است که از لحاظ قدرت تحریم کننده خیلی به حسابه. عملا در همون تحریم ها هم که منجر شد به توافق وین، اثر تحریم های اروپا مشهود بود. از اروپا یه توان تحریم قوی داره که نمیشود این رو نادیده گرفت، ولی اون از لحاظ سیاسی بگوید به این که اروپا به حسابی نیست. اما همین اروپایی که به حساب نمی آورند از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی اگر با امریکا وابندد، اون وقت مشکل برای رژیم بزرگ میشه. اون مراکز متعدد ناگزیر میشوند به اصطلاح همسو روی بیاورند به نرمش قهرمانانه به قول آقای خامنه ای.
جناب بنی‌صدر، ظاهراً به نظر میرسه که تنها مسئله برجام نیست. یک تحلیلگر در داخل ایران امروز این حرف ها رو زده، گفته که هدف سفر لودریان به ایران توقف آزمایش های موشکی، دوم دست کشیدن از فعالیت های سیاسی و نظامی در منطقه، سوم مسئله حقوق بشر. ایشون گفته که وزیر خارجه آلمان گفته بود که این یک بسته پیشنهادی است و باید همراه و همگام با برجام پیش برود. آیا فکر میکنید تهران بپذیره این شرایط رو؟
قبلا من گفتم که اون موضوع گفتگوهای اصلی کدامه، حالا در این صحبت که شما الان کردید اضافه می شود سیاست رژیم در خاورمیانه و حقوق انسان. حالا حقوق انسان که بگیم که این بزکه به اصطلاح، برای این است که بگن که ما به حقوق بشر هم توجه داریم. حالا نمی کنم آقای ترامپ کسی توی دنیا رو جدی بگیره وقتی بخواد اون از حقوق بشر حرف بزن. این من بزک قضیه است. اصل قضیه همون موارد است. بله در مورد سیاست رژیم در منطقه هم صحبت می شود، الا اینکه در این مورد به نظر من نمی رسه که اروپا همسو باشه با آقای ترامپ، چون آقای ترامپ یک سیاست جدید نظامی اعلان کرده، حمله اتمی حتی به کشورهایی که سلاح اتمی ندارن و حتی تقدم در حمله اتمی به این کشورها، جز اون کشورها صورتی که تغییر شده یکشم ایرانه. این سیاست آقای ترامپ یک طرفه جانب اون اتحاد اسرائیل و سعودی ها رو داره، برخلاف سیاستی که آقای اوباما داشت، طرف اروپایی این رو نه به مصلحت منطقه میبینه، منطقه خاورمیانه، نه به مصلحت خودش میبینه. باور من این نیست که آقای وزیر خارجه فرانسه میرفته اونجا برای اینکه همون سیاستی رو به ایران تحمیل کنه که مثلا آقای ترامپ میخواد. نه، اون به نظر من میخواد که یک تعادلی تو منطقه باشه. از مجموع اون چه که من اطلاع یافتم از مطبوعات اروپایی و اون چه که خواندم از این تحلیل های تحلیلگران اروپایی، یک تفاوت اساسی در اینجا میان اروپا و امریکا وجود داره. حالا اون رژیم این توانایی دارد که از این به اصطلاح تفاوت استفاده کنه؟ فعلا که من نمیبینم که اونها همچه چیزی رو داشته باشن، به خصوص به اینکه آقای خامنه ای بنا رو گذاشته برای اتحاد با روسیه و چین.
جناب بنی صدر، آقای محمد جواد ظریف امروز اتفاقا با روزنامه اعتماد یک مصاحبه ایشون منتشر شده که ایشون علاوه بر انتقادهایی که به آمریکا داشته، تهدید کرده که احتمالاً اگر به اصطلاح با ایران کنار نیان ممکنه ایران از برجام خارج بشه. میدونیم که یک سال بیشتر دو ساله که ایران در به در به دنبال این هست که برجام پذیرفته بشه و اجرا بشه. آیا واقعا ایران میتونه از برجام خارج بشه؟
میتوانه بگه که من دیگه در اون قرارداد نیستم. البته وقتی اینه گفت، یعنی خود به خود بنابر مصوبه شورای امنیت همه اون تحریم ها، چه تحریم هایی که شورای امنیت وضع کرده، چه تحریم هایی که اروپایی ها و امریکایی ها وضع کردن برمیگرده. اقتصاد ایران الان در وضعیتی هست که این تحریم ها رو تحمل کنه؟ خیر، چون اقتصاد ایران الان در وضعیت ضعیفتر از اون است، با همه این فرمایشاتی که آقای روحانی میفرمایند، ضعیفتر است از وقتی که اقتصاد ایران رو تصدی کردن حکومتشون. به لحاظ اینکه یک جا میزان نقدینه، حجم نقدینه 3 برابر شده نسبت به روزی که ایشون ریاست جمهوری رو تصدی کرد. میگن یه بمبایی هست که ساعت معین میکنن در اون ساعت مون. نه، این یه بمبیست که مرتب در انفجاره، انفجارهای مداوم داره و اگر این تحریم ها بیاد انفجارها بزرگتر میشه، یعنی اون نرخ تورم رو خیلی خیلی شدید بالا میبره. ایران در وضعیتی نیست که بتونه این وضعیت تحمل. سیاستش هم در منطقه هم بهش امکان نمیده با این درگیری هایی که پیدا کرده در اون جنگ های هفتگانه که حالا با این سیاست نظامی جدید امریکا اضافه می شود بر اونها این تهدید سلاح اتمی.
جناب بنی صدر، در صحبت های قبلی من وقتی گفتم که سپاه مقاومت میکنه، تلویحا اشاره کردید که در برجام هم سپاه مقاومت میکرد و به هر حال رها کرد و قرارداد انجام گرفت. الان فکر میکنید یک اجماع در تهران وجود داره به نحوی با غرب یا با اروپا کنار بیان؟
اجماع ببینید، اون بگن که اونا بخوام به هم بگن که ما اجماع کردیم که جام زر سر بکشیم و این که نه، ظاهرانی رو نمیگن. وضعیتی که ایران داره، این رژیم الان دارد، یک وضعیتی است که مجبور میکند اونها رو به این که با برغم این فرمایشات سپاه و فرماندهان سپاه و این نه در مورد موشک گفتگو نمی کنیم و همین حرفا رو در مورد اتم هم زدن اون وقت قبل از اینکه قرارداد وین امضا بشه. حالا هم میزنن. میزنن این خب به خیال اونها میرسد که اینا طرف مقابل رو مجبور میکنه کوتاه بیاد یا اندازه نگه داره در توقعاتش. اما خطای بزرگشون در اینه، اون چی که یک کشوری رو توانمند میکند این است که بر مبنای حقوق ملی با دنیای خارج رابطه برقرار کنه، نه بر مبنای نیازهای خود رژیم به بقا. این رژیم نیازهای خودشو به بقا مبنا قرار داده. خب این نیازها وضعیتی درست کرده که از جمله اگر ایجاب کرد که نیاز بقاش ایجاب کرد که تن بده به گفتگو در مورد هر موردی که غرب بخواهد. حالا که ما میدونیم که این گفتگوهای سری دارن با هم انجام میدن دیگه، بس برای چی اینا رو برای چی میکنن اگر نمیخوان مذاکره نمیکنن؟ بس این مذاکرات چیش که میکنن؟
به عنوان آخرین پرسش، توجه دارید که موفقیت نسبی حتی سفر لودریان به تهران پیش زمینه خواهد بود برای سفر آقای مکرون به تهران، آیا شخصا خوشبین هستید که این سفر انجام بگیره؟
وقتی هم آقای میتران میخواست برود به ایران، یاد شما بیارم که همه چیزم آماده شده بود، از جا دکتر بختیار رو در همین فرانسه ترور کردن، کشتن به اون وضعیت شنی سبعانه و اون سفرم انجام نگرفت. این رژیم یه رژیم نیست که شما بتوانی بگه حساب کتابی داره، یه قرار مداری هست، طبق اون قرار مدار عمل میشه و رئیس جمهور فرانسه میره ایران. ممکنه در این فاصله که توافق میشه و قرار میشه و ایشون برود ایران، یکی از همین بازی ها سبب بشه که این سفر انجام نگیره. اونی که محاسبه کرده بود آقای خامنه ای که قرارداد وین به او امکان میدهد که از این تحریم ها رها بشه بدون اینکه روابطش رو با امریکا عادی کند، یعنی همون سیاست سازش و ستیز رو حفظ کنه، در عمل واقعیت پیدا نکرد. یعنی موقعیت ایران قوتی پیدا نکرد، دستش از زیر سنگ اونجور که اون فکر میکرد خارج نشد، حالا دستش زیر سنگه. وضع اقتصادی هم به این ترتیب است که عرض کردم. در این وضعیت اگر این سرا بتوانند مهار کنند مراکزی که شما گفتید و یک سیاست هماهنگ داشته باشند و این وزیر خارجه دست پر برگرده به فرانسه، آقای مکرون بتوانه بگوید که من آنم که مشکل را حل کردم یا را انداختم روی جاده حل، بله این سفر انجام میدم.
جناب ابوالحسن بنی صدر در پاریس سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.